أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در این بود که آیا پول به ویژه پولهای امروزی که شامل اسکناس کاغذی، پولهای تحریری و پولهای الکترونیکی می شود مثلی است یا قیمی؟ خب مقدمتاً ما درباره تعریف مثلی و قیمی و انظار مختلف در این باره مطالبی رو بیان کردیم و یه ضابطه ای برای مثلی و قیمی ذکر شد. حالا برای این که ببینیم پول به ویژه پول امروزی که اعتباری است مثلی محسوب می شود یا قیمی، لازم است اشاره مختصری به تفاوت‌های پول حقیقی و اعتباری از حیث احکام فقهی داشته باشیم. ما قبلاً این موضوع رو اجمالاً بررسی کردیم که آیا اسکناس و پولهای امروزی مال اعتباری محسوب می شوند یا حقیقی؟ مال یه تعریفی براش ارائه کردیم. معروف و مشهور در مورد مال این بود که ما یبذل به ازائه المال. تعاریف دیگری هم بیان شد، اون چه مورد پذیرش قرار گرفت همون تعریفی بود که امام رحمت الله علیه فرموده بودند و اون این است که مال چیزی است که مورد رغبت اغلاست و حاضرن به ازای اون ثمن یا عوض بپردازند. مال هم حقیقی دارد و هم اعتباری، یعنی گاهی این رغبت عقلا ناشی از ویژگی های حقیقی است که در شیء وجود دارد و به همین جهت عقلا حاضرند به ازای اون ثمن و عوض بپردازند و گاهی این ویژگی ها حقیقی نیست بلکه ناشی از اعتبار، جعل و قرار داده. در هر دو صورت مال یک آثاری دارد، یعنی مثلا قابل تملیک و تملک، قابل نقل و انتقال، میتواند در صورت، یعنی در صورت خسارت و تلف ضامن نسبت به اون شی، و اجمالا هر حکمی که برای یک شی به عنوان مالیت ثابته در مورد پول هم که مال محسوب میشه جا جریان داره. یعنی پول قابل تملیک و تملک، قابل نقل و انتقال، قابل تعلق زمانه. معمولا این آثاری که برای مال ذکر میشه قهرن شامل پول هم میشود، چون پول هم مالون. البته وقتی میگیم مال در مقابل سند ماله، فرق است بین این که ما پول رو مال بدانیم یا سند مال. ما این نظر رو رد کردیم که پول سند مال یا حواله انبار باشه، چنانچه بعضی گفتند. این خصوصیت در مورد پول هم در پولهای حقیقی و هم در پولهای اعتباری جریان داره. همانطوری که مال حقیقی و اعتباری دارد، پول هم به عنوان مال بر دو قسم حقیقی و اعتباری. پول های امروزی حتما اعتباری هستند، به همین جهت به اینها میگن پول اعتباری. در مقابل پول حقیقی که طلا و نقره بود، پول فلزی، اینها پول حقیقی محسوب میشود، چون اونها به دلیل ویژگی هایی که در خودشون وجود داره و ارزشی که ذاتن دارند پول حقیقی محسوب میشن. این حقیقی بودن به اعتبار اون ارزش ها و ویژگی های ذاتی اونهاست. اون چه طلا و نقره را تبدیل به پول و واسطه مبادله کرد، ارزش مبادله‌ای اعطایی بود. یعنی بر اساس یک قرارداد یا توافق عمومی، طلا و نقره تبدیل شد به واسطه در مبادله، یعنی ارزش مبادله ای پیدا کرد. این ارزش مبادله ای ذاتی نبود. ارزش مبادله ای ناشی از اعتبار و قرارداد بود. پس در پولهای حقیقی یه ارزش ذاتی نهفته است و یک ارزش اعتباری. اما در پولهای اعتباری، مخصوصا در این زمان که پولها و اسکناسهای کاغذی پشتوانه طلا ندارند، ارزش ذاتی در اونها وجود نداره. تنها یک ارزش دارن، اونم ارزش مبادله ایست. البته همونطور که قبلا گفتیم، پولهای حقیقی نیازمند یک اعتبارند و پولهای اعتباری نیازمند دو اعتبار. به هر حال اسکناسهای کاغذی امروزی که ارتباطشون با طلا و نقره قطع شده، پولهای تحریری امروزی، اینها همه به عنوان پول اعتباری شناخته می شوند. یعنی یک کاغذی که با یک ارزش اسمی خاص معرفی میشه، اعتبار شده که این مقدار کالا یا خدمات در مقابل اون دریافت بشه. پس هم ارزشی که پیدا کرده ناشی از اعتباره و هم واسطه شدنش در مبادله ناشی از اعتباره. و این فرق اصلی بین پولهای حقیقی و پولهای اعتباری است. فقط یه نکته رو من اینجا تأکید میکنم و اون این است که اگر ما پولهای امروزی اهم از اسکناس و غیر اون را پول اعتباری میدانیم، این ارتباطی با سندیت بر مال نداره. این به واسطه یک مرغوبیت اعطایی و سپس اعتبار ارزش مبادله است، همون دو اعتباری که اشاره کردیم. چون این اعتبار دادن، اعتبار بخشیدن گاهی مبتنی بر یک فایده حقیقی است و اخرى مبتنی بر یک فایده اعتباری. اما وقتی میگیم سند مال، سند مال به این معناست که اون شی خودش هیچ مرغوبیتی ندارد و صرفاً طریق به سوی چیزی است که دارای مرغوبیته. بنابراین اشتباه نشه که پول اعتباری یا اعتباری بودن پول هیچ ربطی به اون نظر که پول سند مال یا حواله انبار است نداره. حداقل امروز که این ارتباط قطع شده و پول هیچ پشتوانه‌ای به نام طلا و نقره ندارد، حتماً دیگر نمیتوانیم اون رو به عنوان سند مال یا حواله انبار محسوب بکنیم. در گذشته ممکن بود این نظر رو بپذیریم، اما امروز دیگه حتما این نظریه مردوده. خب حالا پول اعتباری در مقابل پول حقیقی و به تعبیر دیگر مال اعتباری در مقابل مال حقیقی، میخوایم ببینیم آیا مثلی است یا قیمی. ببینید، یکی از نظریه ها در باب مثلی یا قیمی بودن پول که ما در ضمن اون دیدگاه های پنجگانه بهش اشاره کردیم این است که پول نه مثلی است و نه قیمی. خب مهم اصلا این رو امکان سنجی کنیم، آیا امکان دارد یه مالی نه مثلی باشد نه قیمی؟ خب ملاحظه فرمودید نظریات مختلف که برخی اون رو مثلی می دانن، برخی قیمی می دانن، برخی مثلی می دانن که مثلا قدرت خرید هم مقوم مثلیت آن است. اما آیا اصلا می توانیم تصور کنیم که پول از مقسم مثلی و قیمی خارجه؟ اونایی که میگن پول نه مثلی است و نه قیمی، میگن مقسم مثلی و قیمی مال حقیقی است، نه مال اعتباری، که حالا بعد این نظر و ادله و شواهدش رو ذکر میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم. خب برای اینکه به این بحث وارد بشیم، ابتداعا مناسب به برخی تفاوت‌های پول حقیقی و اعتباری از حیث ترتب برخی احکام فقهی اشاره بکنیم. بالاخره ببینید، پول بر دو نوعه، پول حقیقی و پول اعتباری. پول حقیقی همون درهم و دینار و طلا و نقره است و پول اعتباری همونی که ما امروز باش سر و کار داریم. با اینکه هر دو پولن، اما ما مشاهده میکنیم یه تفاوت‌های جدی بین اینها از حیث برخی احکام و آثار شرعی وجود داره، غیر از اون آثار طبیعی یا به اصطلاح حقیقی، به اصطلاح غیر از تفاوت‌هایی که اشاره کردیم، اما از حیث برخی آثار و احکام شرعی این تفاوت ها هست. من حالا به یه چند نمونه اشاره می کنم. ببینید، یکی از فرق ها و تفاوت ها مربوط به رباست. خب ما، شما می دانید ربای قرضی و ربای معاملی هر کدام به اصطلاح یک چارچوبی دارن برای خودشون. ربای قرضی دیگه محدودیتی در حیث حرمت نداره، یعنی شرط مکیل و موزون بودن، عرض به حضور شما، اینها درش نیست. اینکه کسی یه مالی رو به دیگری قرض بده مشروط به این که یه زیاده ای بعد با یه زیاده ای به او برگرداند، این قطعا رباست و حرامه. حالا این میتواند زیاده عینی باشد یا زیاده حکمی. اما در ربای معاملی که دو عین همجنس مورد معامله قرار می گیرند، اگر مکیل و موزون باشند، اینجا زیاده نباید تحقق پیدا بکند. حالا حکم اینها معلومه، اما ببینیم این حرمت ربای معاملی و قرضی در مورد پول چگونه است. اگر پول از جنس طلا و نقره باشد، یعنی پول حقیقی باشه، قهرن پول حقیقی، خب بر طلا و نقره، یعنی مصداقش میشه طلا و نقره، اما آیا این ربا در طلا و نقره به عنوان پول حقیقی تحقق پیدا میکنه؟ آیا در پول اعتباری محقق میشه؟ خب قهرن در مورد طلا و نقره ربای معاملی تحقق پیدا میکنه. اما در مورد پول اعتباری چی؟ اینا حکمشون فرق میکنه، چون مکیل و موزون نیستن. اون چه که به عنوان عرض به حضور شما خرید و فروش پول اعتباری مطرح میشه، اگر همراه با زیاده باشه طبیعتاً این مشکل رو نداره. به تبع این یه بحثی در مورد خرید و فروش مطرح میشه. خب در بیع صرف یک سری احکامی ثابته، یعنی ما طلا رو و نقره رو در مقابل طلا و نقره معامله بکنیم، یعنی مبادله پول حقیقی. اینجا دو شرط لازمه، یکی این که فی المجلس قبض صورت بگیره، در هنگامی که مبادله انجام میشه نقدن همونجا داده بشه و گرفته بشه، و دیگر این که زیاده ای در کار نباشه. خرید و فروش طلا و نقره میشه، اما نباید یک درهم را مثلا به بیش از یک درهم یا یک دینار را به بیش از یک دینار خرید و فروش بکنم. این اشکال داره و ربای معاملی محسوب میشه. اما این شرط مربوط به پول حقیقی است. در پول اعتباری این جریان نداره. اینم یک تفاوت. یعنی وقتی عرض به حضور شما میخوان مثلا اسکناس را با اسکناس مبادله بکنن، این اهم از این است که هر دو از یک جنس باشن، مثلا هر دو ریال یا تومان باشن، یا جنسشون فرق بکنه، یکی مثلا ریال یکی دلار، مثل مبادلات ارزی که الان انجام میشه. اینجا احکام بیع صرف و ربای معاوضی و معاملی جریان نداره، چون اون مربوط به طلا و نقره است و فقط در پول حقیقی جریان پیدا میکنه. ربای معاوضی در مکیل و موزون و طلا و نقره جریان داره، اما اسکناس نه مکیل نه موزون، بلکه از معدودات محسوب میشود و لذا حرمت، یعنی اون احکامی که مربوط به بیع صرف ثابت هست اینجا جریان نداره. حالا کاری ما نداریم در بحث خرید و فروش اسکناس. مثل امام رحمت الله علیه این رو به عنوان یکی از حیل ربا باطل میدونن. بعضیا میگن خب ما قرض نمیدیم، 100 تومن قرض بدیم 110 تومن بگیریم. میگه خرید و فروش میکنیم، 100 تومن من به شما میفروشم، 100 تومن اسکناس من به شما میفروشم، دو ماه دیگه این رو شما به من 110 تومن، یعنی معذرت میخرم، مثلا یعنی اون عوضش میشه همین اسکناس، منتها در این مدت دو ماه و با یه اضافه. خب امام این رو میگن این برای فرار از ربا و جزء مثلا حیل رباس، و اصلا ایشون این رو باطل میدونه، کلن حیل ربا رو امام قبول ندارند. خب این یک تفاوت دیگر. یه تفاوت مثلا مربوط به تعلق زکاته. در پول حقیقی اگر نصاب تحقق پیدا بکند و سال برش بگذره باید زکات داده بشه. طلا و نقره با رسیدن به حد نصاب و مزی حول متعلق زکات هستند. اما پولهای اعتباری و این اسکناس‌های کاغذی دیگه متعلق زکات نیستند. زکات اون یه بخواه ما داریم زکات رو میگیم، خمس که به هر فائده و منفعتید، اون تو بانک هم نذاری تو جیبت هم بذاری یک سال بمونه باید خمس بدی. عرض وجود بله بله. یا مثلا عرض به حضور شما در مورد زمانه، ببینید درسته که پول به عنوان یه مال اگر تلف بشه مسلماً تالف ضامنه و در این جهت فرقی بین پول حقیقی و پول اعتباری نیست، لکن بحث در این است که خب اگر اون کسی که مثلا پولی را قرض گرفته یا به شکل دیگری در اختیار گرفته این پول در دست او تلف بشود در حالی که مالک هم نیست، این ضمانت ارزش اسمی به عهده اوست یا بالاتر از این مثلش؟ و مثلش هم فقط ارزش اسمی نیست، مثلش در واقع ارزش اسمی به ضمیمه مثلا قدرت خریده. حالا این یه نظریه ایست که برخی ارائه کردن. در پولهای حقیقی ضمانت معلومه، اگه این موجود باشه، این اگر تلف بشه مثلش باید پرداخت بشه. اما در مورد پولهای اعتباری خب این اختلاف شده، بحثه که آیا با تلف مثل او پرداخت می شود یا قیمتش، یا مثل باید پرداخت بشه اما مثل فقط اون ارزش اسمی نیست بلکه ارزش اسمی به ضمیمه توان و قدرت خرید به عنوان مثل محسوب می شوند. حالا این بحثیست که حالا ما نهایتا باید در اونجا رسیدگی کنیم، اما اونچه که حالا اینجا میخوام اشاره بکنم اینه که به هر حال در مسئله زمان یه تفاوتی بین پولهای حقیقی و پولهای اعتباری وجود داره. باز از تفاوتهایی که بین پولهای حقیقی و اعتباری میتوانیم بهش اشاره بکنیم همین عرض به حضور شما بحثیست که حالا ما اینجا به عنوان تلیعه و بحث خودمون بهش نگاه میکنیم و اون جریان تقسیم به مثلی و قیمی. مسلماً پول حقیقی، البته طبق نظر مشهور، مال محسوب می شود و همه فتوا دادند به این که این مثلی است. طلا و نقره به عنوان پول حقیقی نزد مشهور یا اکثریت قریب به اتفاق فقها یک مال مثلی محسوب میشه. بنابراین پول حقیقی در درون تقسیم مال به مثلی و قیمی می گنجد. اما در مورد پول اعتباری اختلافه. حالا حداقل یه عده‌ای معتقدن که اساساً تقسیم مال به مثلی و قیمی شامل پول اعتباری نمی شود، لذا معتقدند پول اعتباری اصلا یه ماهیت سومی است، نه مثلی است و نه قیمی است. حالا این اصلا چیه؟ چیزی هم نگفتن. خب این که یه چیزی نه مثلی باشد و نه قیمی باشد توصیف نکردن این چیه. حالا ما علارغم این تفاوت‌هایی که بین پول حقیقی و پول اعتباری وجود داره، چه به حسب آثار واقعی و حقیقی خودشون و چه به حسب آثار شرعی که ما به هر دو اشاره کردیم، ما قبلا به تفاوت پول حقیقی و اعتباری، به برخی تفاوت‌های پول حقیقی و اعتباری اشاره کردیم. مثلا گفتیم پول حقیقی نیازمند یک اعتبار، پول اعتباری نیازمند دو اعتبار. پول حقیقی ارزش ذاتی و مصرفی و استعمالی داره، اما پول اعتباری چنین ارزشی نداره، فقط ارزش مبادله‌ای داره. اما علارغم این محتاج دو اعتباره. یه دو سه تا فرق برای این دو نوع پول گفتیم، پول حقیقی و پول اعتباری. الانم تو همین جلسه به برخی تفاوت‌های اینها از حیث ترتب آثار شرعی و عدم ترتب این آثار اشاره کردیم. حداقل تو چند حکم شرعی ملاحظه فرمودید بین پول حقیقی و پول اعتباری فرقه. حالا میخوایم ببینیم آیا این تقسیم، یعنی تقسیم اموال به مثلی و قیمی، در پولهای اعتباری جریان پیدا میکنه یا نه؟ پس بحث در امکان سنجی تقسیم، جریان تقسیم پول به مثلی و قیمی در پولهای اعتبار اصلا این هست. حالا شما ببینید بسیاری از آیون معتقدند این اسکناس‌های کاغذی پول اعتباری و مثلی هم است. حالا ضمن این که این رو اعتباری می‌دانن، اما اغلب میگن مثلی است. صرف نظر از این که مثلیت به چه اموری قوام پیدا میکنه، ولی اغلب اون رو مثلی میدانن. حالا یکی میگه این مثلیت فقط در ارزش اسمی پوله، یعنی همون عدد و رقمی که رو این کاغذ با این رنگ و شکل نوشته شده. یه کسی میگه فراتر از این قدرت خرید و توان خرید هم از مقومات مثلیت این پول اعتباری، ولی همه مثلی میدونن. خب این درش مفروض دانسته شده که پول اعتباری ممکن است مثلی باشد، ممکن است قیمی باشد. پس اصل امکان تقریبا توسط اکثر فقها مورد پذیرش واقع شد. اما خب حالا یه عده‌ای معتقدن اصلا این پول، پول اعتباری، امکان این که ما اون را مثلی یا قیمی بدانیم درش نیست، اصلا ماهیتا یه چیز دیگه هست، لذا از مقسم این تقسیم خارجی، چون اون مربوط به اموال حقیقیه و این مال حقیقی محسوب نمیشه. حالا این به قول معروف امکان سنجی این تقسیم رو در پول اعتباری باید یه بررسی بکنیم، بعد تا آخرش ببینیم که این پول مثلی است یا قیمی یا هیچ کدام. الحمدلله رب العالمین. علیکم السلام.